حذف فیزیکی و ترور رفتن.
یه بخشی از مقابله که اونها با حرکت مردم کشور ما داشتن برمیگرده به دوران پهلوی. من میخوام اشاره کنم به خاطرات جیمی کارتر به جمهور وقت آمریکا در سال 57، وقتی که محمد رضا پهلوی در 17 شهریور 57 اون ماجرای کشتار میدان ژاله رو انجام میده، جیمی کارتر میگه که فردا من تو استراتژی کمپ دیوید بودم که دیدم منشی میگه که محمد رضا پهلوی شاه ایران تماس گرفته با شما، و شاه ایران میگه که خیلی نگران بود. جیمی کارتر تو خاطراتش میگه خیلی نگران بود به خاطر اون کشتار و حس بدی داشت، و میگه من آرومش کردم و گفتم مشکلی نیست و اینا پیش میاد. در واقع اونجا جالبه که جیمی کارتر خیلی خودش تو خاطراتش اذعان میکنه که وقتی شاه در واقع تعداد حداقل چند صد نفر از شهروندان ایرانی رو به رگبار برده در میدان ژاله، کارتر اون رو آروم میکنه، آتش‌سازی میکنه و سعی میکنه که آرامش بده به شاه و اینکه هیچ اتفاقی نیفتاده، نگران نباش. این نحوه رفتار همون نکته است که ما چه قبل و چه بعد از پیروزی انقلاب بارها و بارها از سوی آمریکایی‌ها دیدیم. در واقع محور مشترک همه این رفتارها یه چیز بی ارزش دانستن جان انسان ایرانی، حالا چه این انسان ایرانی توسط رژیم شاه کشته بشه، چه این انسان ایرانی در کردستان توسط گروه‌های تجزیه طلب به شهادت برسه، چه این انسان ایرانی توسط رژیم صدام مورد بمباران مناطق مسکونی قرار بگیره. و جالبه که تو هیچ کدام از این مواقع ما شاهد محکومیت حتی ظاهری در واقع این کشتارهای پی در پی مردم ایران توسط کسانی که مستقیم یا غیر مستقیم از سوی آمریکا یا حمایت می‌شدند نبودیم. ترورها دقیقاً از فردای پیروزی انقلاب آغاز شد. بخشی از این ترورها در مناطق مرزی توسط گروه‌های تجزیه طلب صورت می‌گرفت، مثل اون چیزی که در کردستان یا ترکمن صحرا یا خوزستان شاهدش بودیم، و بخشی هم توسط گروه‌های در واقع مسلح تروریست در داخل کشور. اولین گروه رسمی که بحث ترورها رو انجام داد گروه فرغان بود که از سال 58 این ترورها رو شروع کرد، از فروردین 58، یعنی حدود دو ماه بعد از پیروزی انقلاب، با ترور تیمسار قرنی فرمانده نخستین فرمانده ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران در سال 58 فروردین ماه. بعدش ترور
اردیبهشت، دو اردیبهشت بود،
من در واقع مال تیمسار قرنی
تیم هم فروردین بود.
بعد شهید مطهری 12 اردیبهشت، شهید مفتح در 27 آذر سال 58، و همینطوری سلسله ترورها از سوی گروه فرغان. در کنارش ما
شهریور 58 هم شهید عراقی رو داشتیم،
همینجوری سلسله گروه فرغان، رو بله داشتیم. در واقع چهره های متعددی، بعضیش رو هم که البته موفق نبود، ترورها غیر موفق بود، تا اینکه ما به تو شاید گسترده ترین اتفاق تروریستی و رو فاجعه تروریستی که در کشور ما رخ داد و مستقیما مورد حمایت آمریکایی قرار گرفت، اون ماشین ترور مجاهدین خلق بود که مجاهدین خلق در واقع 30 خرداد سال 1360 دیگه رسما جنگ مسلحانه خودشون رو علیه مردم کشور ما آغاز کردن. سال 61 رجوی مصاحبه ای رو میکنه در پاریس در محل اقامتش مورد حمایت دولت فرانسه بود، اونجا با یه مجله عربی المصور، اونجا ایشون میگه که ما تا الان بیش از 6000 نفر از مردم رو و 300 نفر از مسئولین و نظامیان ایرانی رو ترور کردیم. جالبه با افتخار من به عهده میگیره، اما در همون حال مورد حمایت رسمی و کامل دولت پاریس هست و دولت پاریس حمایت از گروه رجوی رو در محله اروسواز پاریس به عهده داشت، و همینطور حفاظت مسلحانه از تیم رجوی و در واقع اعضای گروه مجاهدین خلق همراه او بودن. این گزارش دادن ها از کشتار ملت ایران ادامه پیدا کرده، یعنی ما در مقطعی داریم مثلا در سال 76 به بعد که دوباره ماشین ترور مجاهدین خلق شروع به کار میکنه، این بار توی مقطع شهید لاجوردی رو اینا به شهادت میرسونن، شهید صیاد شیرازی رو به شهادت میرسونن، در شهرهایی مثل اهواز، کرمانشاه و غیره بمب‌گذاری میکنن، خمپاره زنی میکنن و مردم کاملا عادی کوچه و خیابان رو به شهادت میرسونن، مجروح میکنن، و اینها رو مرتب گزارش میدن در سایتشون، بارگذاری میکنن در نشریه مجاهد با تیتر و آب و تاب بیان میکنن. و همون زمان سازمان میتینگ مشترک داشت با چهره‌های آمریکایی، از جان بولتون گرفته تا سناتورها تا بعضی از مقامات وزارت خارجه آمریکا، و مورد تایید بود. طنز قضیه اینجاست که توی مقطعی زمانی که بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا بود و خانم آلبرایت وزیر خارجه آمریکا، به واسطه اینکه سازمان قبل از پیروزی انقلاب در سال 53 و 54 چند تا آمریکایی رو کشتن، خانم آلبرایت میاد و این سازمان رو در لیست سیاه تروریست قرار میده. یعنی نه به خاطر کشتن حدود 12,000 ایرانی، بلکه به خاطر کشتن 4 آمریکایی قبل از پیروزی انقلاب، آلبرایت میاد وزیر خارجه وقت آمریکا و سازمان رو در لیست سیاه تروریستی قرار میده، که این حضور سازمان در لیست سیاه تروریستی وزارت خارجه آمریکا مدت زمانی طول نمیکشه و دوباره این اسم خط میخوره و سازمان مجاهدین خلق میتونه آزادانه در آمریکا دفتر داشته باشه، فعالیت داشته باشه. و خود همین نکته ای هم که سازمان مقطع کوتاهی در لیست سیاه تروریستی آمریکا قرار گرفت، نکتهش عرض کردم، نه به خاطر کشتار 12,000 نفر ایرانی یا کشتار چند هزار کرد عراقی به دستور صدام، بلکه به دلیل کشتن حدود 4 آمریکایی در سال 53. و خب خود همین نشون میده که وقتی بحث از حقوق بشر میکنه آمریکایی‌ها، اون بشر منظورشون انسان سفید پوست آنگلوساکسون یا یه انسان آمریکایی سفید پوسته، و الا برای انواع دیگر بشر ما ندیدیم که ابراز نگرانی کنن، که مثال خیلی شاخصش رو در مورد سازمان مجاهدین خلق و عمل کردش به کشور خودمون خدمتتون عرض کردم.
آقای کوشی، در این توضیحات که بیان کردید، این نمونه های اقدامات تروریستی که اشاره کردید، آیا آمریکا خودش هم مستقیما وارد عمل شده یا نه از طریق این عواملی که تحریک می‌کرده این ترورها انجام شدن؟
نه، ببینید، ما جایی که آمریکایی‌ها در واقع اینکه بخوایم بگیم مستقیم وارد عملیات تروریستی در کشور ما شدن و خودشون مثلا بمب‌گذاری کردن، نه، رویه اونها در مورد کشوری مثل ما نمیتونست این گونه باشه. اونا حتی در حوزه حیات خلوتشون که آمریکایی لاتین بود، از طریق واسطه ها این کارو میکردن. اصطلاحی دارن در سازمان امنیتی آمریکایی ها، اونا میگن که ما کارهای کثیف رو به واسطه ها میسپاریم. کار کثیف از باب این که احتمال خطر داره، یعنی ممکنه اون فرد تروریست گرفتار بشه، بازداشت بشه. مستقیما ما سندی رو نداریم که یک فرد آمریکایی تو ایران بمب گذاشته باشه یا مثلا فردی رو کشته باشه. رویه شون هم این نیست. اونا به عنوان ابرقدرت سعی میکنن که از گروه های واسطه و در واقع ابزار دست استفاده کنن که خودشون درگیر مستقیم با اون رفتاری که ممکنه خطرناک باشه خودشون رو درگیر نکنن.
حتی مثلا ترور سردار سلیمانی هم که رسما اعلام کردن ما زدیم، هم با همین توضیح که شما میگید میشه؟
نه، اون ماجرا اصلا خارج از خاک ایران بود. ببینید، ما اون چه که در داخل ایران اتفاق افتاد، اونا اتفاقی رو که در واقع اون حادثه ترورای سلیمانی رو، اونا دیگه اصلا اومدن در لفافه از بحث دفاع از خود و دفاع پیشدستانه مطرح کردن. یعنی اونا گفتن که ایشون داشته می اومده تو عراق تا برنامه‌ریزی کنه برای حمله به پایگاه‌های آمریکایی و ما با این کار از خودمون دفاع کردیم. چرا؟ چون اونا نمیتونستن با این صراحت بگن که ما اومدیم یه فردی رو که دیپلمات بوده و حامل پیام دیپلماتیک برای نخست وزیر عراق بوده، چون اگه بخوان با این عنوان بگن که خب در واقع خودشون آبروی خودشون رو کامل بردن و یه خودکشی سیاسی کردن به تعبیری. اونا چون میدونستن که آقای سلیمانی در واقع به عنوان حامل یک پیامه برای نخست وزیر عراق و در حمایت و یک دیپلمات وارد عراق شده، قاعدتا اومدن و از یک در واقع راه دیگری وارد شدن، بحث دفاع پیشدستانه رو مطرح کردن، که یعنی ایشان قرار بوده برنامه ریزی کنه برای حمله به پایگاه های آمریکایی، ما برای جلوگیری از اون رفتار چنین. و در واقع خب این نه در هیچ عرف حقوقی پذیرفته نیست که هیچ کس فردی قبل از اینکه کاری رو انجام بده شما اون رو به قتل برسونی که ممکن است در آینده چنین کند، که خب این صرفا یه ادعا بود. اما غیر از مورد آقای سلیمانی که به این صورت بوده، اون چه که ترور در داخل خاک ایران اتفاق افتاده از شهروندان ایرانی، تقریبا همه اونها توسط کسان و گروه‌هایی بوده که مستقیم یا غیر مستقیم با آمریکایی ارتباط داشتن، مورد حمایت آمریکایی‌ها بودن. و کافیه کسی یه بار سایت سازمان مجاهدین خلق رو نگاه کنه، سایت‌های اینها رو، تا متوجه بشه که حجم نشست‌ها و ملاقات‌ها و حمایت‌های مقامات رسمی آمریکا، هم از نمایندگان کنگره، سناتورها، مقامات وزارت خارجه، مقامات کاخ سفید، که یه چهرهشو مثال میذارم، جان بولتون هست، که بولتون شاید ده ها جلسه مشترک با مقامات سازمان داشت و اصلا رسما دیگه به عنوان نفر یک سیاست خارجی آمریکا که مورد همیشه در واقع سازمان نگاهش به او بود و پشتیبانی میکرد رسما از سازمان و حتی بحث براندازی رو علنا مطرح میکرد، یعنی در نشسته که سازمان مجاهدین در آمریکا داشتن به صراحت بیان میکرد که مثلا در این تاریخ جمهوری اسلامی سرنگون میشه و ما با هم نمیدونم به ایران میریم و از این بحثا. این حمایت‌ها رو داشتن، اما اینکه مستقیم بگیم آمریکایی‌ها خودشون مثلا رویه آمریکایی عرض می‌کنم نبوده که بخوان مثلا خود یه سرباز آمریکایی، افسر امنیتی آمریکایی بخواد بیاد بمبی بذاره یا مثلا در منطقه و کشور ما، چنین رویه‌ای نداشتن.
یک مثال دیگر رو من باز بپرسم بر اساس همین تحلیلی که جناب علی بیان کردید. در همین چند روز آینده فکر کنم 12 تیر ماه سال روز انفجار هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی که به دست آمریکایی انجام شد، این رو از کدام نوع رفتار تروریستی آمریکا باید تحلیل بکنیم؟
ببینید اصلا این رفتار دیگه رسما جنایت علیه بشریت هست، اون چی که تو عرف حقوق بین الملل هست، یعنی یک ناوگان نظامی رسمی آمریکا میاد و به عهده میگیره حمله به یک هواپیمای مسافربری در کریدور مسافربری و در آسمان کشور مطبوع، یعنی هواپیمای ایرباس در آسمان جزیره هنگام، جزیره ایرانی هنگام بوده. این دقیقا مثل یه در واقع عرض کردم مثل این که مثلا فرض کنید آمریکایی‌ها میومدن یه شهر ما رو بمبارون میکردن. این دیگه خیلی فراتر از تروریسمه. چرا؟ چون اولا مرتکبش رسما معلومه که چه کسی است، به عهده میگیرن. فرمانده ناو وینسنس، ناخدا ویل راجرز، بعد از برگشت به آمریکا مدال شجاعت میگیره، تشویق میشه. تمام ملوانان و سربازانی که در روی ناو وینسنس بودن وقتی برمیگردن به آمریکا روبان شجاعت میگیرن، تشویق میشن و دولت آمریکا حمایت میکنه از این اقدام، هیچ وقت عذرخواهی نمیکنه و با اینکه بعداً بیان میکنن که بله ما یه ایرباس ایرانی رو زدیم مسافر بوده به این صورت، ولی هیچ وقت ابراز عذرخواهی نکردن. اون دقیقاً مثل یه حمله نظامی است و از اونجایی که در این حمله مسافران بیگناه چه ایرانی چه خارجی و کادر پروازی حضور داشتن، کودک درش بوده، افراد مسلم بودن، زنان بودن، این در تعریف حقوقی رسما جنایت علیه بشریت. مثل اینکه آمریکا رو فرض کنید از کردم بیان و یه منطقه مسکون رو مثلا توی ایران بمباران کنن و مثلا حدود 270 خورده نفر رو به شهادت برسونن، این دیگه خیلی فراتر از مقوله ترورشون. از لحظه اول آمریکایی‌ها پذیرفتن، اول گفتن که ما نهی جنگنده F-14 رو هدف قرار دادیم، بعد دیدن که خب نمیشه دروغ به این بزرگی که گفتن، اشتباه بوده. ولی عرض کردم وقتی بیل راجرز برمیگرده با آمریکا، یعنی فرمانده ناو وینسنس، قاتل انسان‌ها، مسافرین بیگناه پرواز بندر عباس دوبی و خدمه کشتی وینسنس، همگی مدال و روبان شجاعت میگیرن، تشویق میشن و دولت آمریکا هیچ وقت حتی ظاهری ابراز پشیمانی یا عذرخواهی هم انجام نداد.
و در جنبندی فرمود که جمهوری اسلامی این قبیل رفتارها که صراحتاً هم مشخص شده و تکلیف روشن است، از منظر حقوق بین الملل چه نوع پیگیری میتونه داشته باشه؟
ببینید واقعیتش اینه که ما در شرایط فعلی این که بخوایم احقاق حق کنیم یا مثلا آمریکایی‌ها رو محکوم کنیم با استفاده از محاکم بین المللی، خیلی زمینش فراهم نیست. ببینید ما مثلا جدی‌ترین دادگاه بین المللی به یه تعبیر دادگاه بین المللی لاهه. آمریکایی‌ها امسال دادگاه لاهه رو هم تحریم کردن و 2 پیش دادگاه لاهه در یک دادرسی به نفع جمهوری اسلامی رأی داد، ولی اصلا هیچ اعتنایی به رأی دادگاه لاهه نکردن. البته طرح این موارد جنایت‌ها و شکایت و به محاکم بین المللی لازمه قطعا، برای ثبت در محاکم بین المللی، برای اینکه ما سابقه و پرونده داشته باشیم. اما اینکه بخوایم از این طریق پیگیری کنیم تا اینکه مثلا فرض کنید رأی علیه دولت آمریکا بگیریم، این خیلی متصور نیست، چون به هر حال دولت آمریکا تقریبا همه سازمان‌های بین‌المللی موجود در آمریکا رو در مشتش داره، از جمله سازمان ملل، و اجازه این رو نمیده و نداده تا الان که اون سازمان‌ها و اون مجموعه‌ها بخوان علیه دولت آمریکا وارد عمل بشن. اما این باعث نمیشه که ما این شکایت ها رو طرح نکنیم. حالا این که به طور فردی مثلا فلان فردی که اون شخص، اون افسری که مثلا متولی شلیک بوده به پرنده ایرانی، اون رو به طور فردی شاید بشه در واقع پرونده براش تشکیل داد به عنوان کسی که مجری یک جنایت بوده، اما ما طرف حساب اون دولت جنایتکار آمریکاست که خب محکوم کردن دولت آمریکا در محاکم بین‌المللی حداقل فعلا خیلی متصور نیست، اما این مانع نمیشه که ما شکایت نکنیم و بایستی از مدت ها پیش این شکایت ها مطرح شده باشه تا حداقل این پرونده ها ثبت بشه و ما سابقه داشته باشیم بتونیم بهش استناد کنیم.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای کوشکی، ممنون از توضیحاتتون. خدا نگهدارتون باشه. از این شنونده با ما همراه باشید، فرصت را از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم و بعد از اون باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
کندوقاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست در برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی. گفتگوی سیاسی شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عصرتون بخیر باشه. همزمان با هفته حقوق بشر آمریکایی در برنامه امروز گفتگو سیاسی نگاهی داریم به حمایت‌های دولت آمریکا از تروریست‌ها از اولین روزهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، که البته آقای کوشکی در بخش قبل که مهمان تلفنی ما بودن به نوع رفتار ایالات متحده در اقدامات تروریستی اشاره کردن که در سال قبل از پیروزی انقلاب هم در نسبت به مبارزین وجود داشته. اما در استودیو رادیو گفتگو جناب آقای امیرحسین محب‌علی با ما همراه هستند، کارشناس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه که کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل هستند. آقای محب‌علی، یک نکته ای رو آقای کوشکی در صحبتشون بهش اشاره کردم، اینو بپرسم بعد برمیگردم اون سوالی که قبل از گفتگو تلفنی داشتم عرض می‌کردم. در موضوع ترور حاج قاسم سلیمانی ایشون به توجیه آمریکایی‌ها در این اقدام تروریستی اشاره کردن به عنوان یک اقدام پیشدستانه، به عنوان که مثلا از خودشون دفاع بکنن. چون این رفتاری و چون این توجیهی از منظر حقوق بین‌المللی چه جایگاهی داره؟
خدمتتون عرض کنم که در رابطه با ترور شهید سلیمانی خب مباحث متعددی مطرح شد، ادعاهای متعددی از سوی طرف آمریکایی مطرح شد. اولین نکته‌ای که خیلی جای تعجب داشت و در واقع اوج جنایتکاری آمریکا رو میرسوند بحث پذیرش سریع این حمله بود که بلافاصله کمتر از فکر میکنم 24 ساعت دونالد ترامپ اومد اعلام کرد که این اقدام رو در واقع او انجام داده، به دستور او این اقدام انجام شده. و بعد در واقع ادعاهایی که آمریکایی‌ها برای توجیه این اقدام خودشون در واقع سرهم می‌کردن و پشت سرهم بیان می‌کردن در واقع مطرح شد. اگر اجازه بدید قبل از اینکه در واقع دفاع پیشدستانه رو بهش اشاره کنم، یکی از استدلال‌های آمریکایی‌ها که در قالب آمریکایی سازی حقوق بین‌الملل که قبل‌تر خدمتون عرض کردم میگنجه رو خدمتون بگم و بعد وارد در واقع توجیه دوم اونها، یعنی دفاع پیشدستانه بشم و اون رو از منظر بین‌المللی بررسی کنم. آمریکایی‌ها اولین استدلالی رو که در واقع مطرح کردن این بود که مشاور امنیت ملی دولت ترامپ مبنای حقوقی حمله در واقع به کاروان سرراه سلیمانی رو قانون مجوز توسل به نیروی نظامی مورخ سال 2002 اعلام کرد. قوه مجریه آمریکا در سالهای 2001 و 2002 در حمله به القاعده و داعش تحت عنوان جنگ جهانی علیه ترور به این قانون متوسل شده بود. این در حالی بود که به دلایل مختلف توسل به این قانون در شرایط فعلی امکان پذیر نبود، چرا که این قانون تصریح کرده بود که مجوز توسل به نیروی نظامی در پاسخ به افرادی هستش که مسئول حملات 11 سپتامبر علیه آمریکا در واقع برج‌های دوقلو هستند و تنها این قانون تنها مختص در واقع کسانی بود، تروریست هایی بود که در واقع به این برج ها حمله کرده بودند. اما مشاور امنیت ملی دولت ترامپ عجولانه بعد از در واقع حمله به کاروان سردار سلیمانی میاد و بیان میکنه که این اقدام بر اساس اون مجوز سال 2002 بوده، در صورتی که خروج موضوعی آشکاری از این بحث داشته. اما در رابطه با استدلال هایی که اونها برای در واقع کار خودشون به عنوان توجیهاتی که در واقع مطرح میکردن، اصلی ترین توجیهی که اونها مطرح کردن همونطور که در واقع آقای کوشکی فرمودند، بحث در واقع دفاع پیشدستانه بود. ببینید، در عرصه حقوق بین الملل اساساً توسل به زور، تهدید و توسل به زور بر اساس بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد منع شده. اما این بند 4 ماده 2 یک استثنایی داره و اون هم سلف دیفنس یا دفاع مشروع. ماده 51 منشور ملل متحد دفاع مشروع رو حق ذاتی ملت‌ها در مواقعی میدونه که مورد تهاجم قرار میگیرن، یعنی حمله مسلحانه در موردشون اتفاق میفته. پس بنابراین بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد دفاع مشروع تنها زمانی اتفاق میفته و زمانی وجاهت قانونی داره که حمله مسلحانه رخ داده باشه. صحبت‌هایی که یا در واقع دکترینی که برای دفاع پیشدستانه یا دفاع پیشگیرانه شکل گرفت، دکترینی بود که بعد از حملات 11 سپتامبر در واقع پیش آمد. آمریکایی‌ها همواره به دنبال این نکته بودند که حتی اگر حمله مسلحانه‌ای هم اتفاق نیفتاده، به این خاطر که حمله‌ای رو قطعی و قریب الوقوع تشخیص میدن، بتونند در مقابل در واقع حمله کننده احتمالی دفاع کنند. از این جهت در واقع preemptive self defense یا دفاع مشروع پیش دستانه رو مطرح کردن. البته نکته حائز اهمیت اینه که دفاع مشروع پیشدستانه در حقوق بین الملل عرفی جایگاه داره، اما برای اون شرایطی در نظر گرفته شده، از جمله اینکه باید حمله قطعی و قریب الوقوع باشه. اما در رابطه با کیس حاضر، پرونده سردار سلیمانی و شهادت ایشون و به شهادت رساندن ایشون، باید عرض کنم خدمتتون که هیچ حمله قطعی و قریب الوقوعی در واقع وجود نداشت، یعنی احتمال حمله قطعی و قریب الوقوعی از طرف سردار سلیمانی وجود نداشت و آمریکایی‌ها نتونستن این رو در واقع اثبات کنن، نتونستن اسنادی مرتبط با این موضوع در واقع ارائه کنن. از این جهت دفاع اونها حتی در قالب دکترین عرفی و در واقع دکترین عرفی دفاع پیش دستانه هم قرار نمیگیره و دفاع اونها به نوعی دفاع پریونتیو یا پیشگیرانه است که هیچ جایگاهی نه در حقوق بین الملل عرفی داره و نه در واقع حقوق بین الملل معاهداتی که نماد اون هم در واقع منشور ملل متحد هستش. بنابراین اقدام آمریکا از لحاظ دفاع مشروع و بر اساس ماده 51 یک اقدام غیرقانونی محسوب میشه و تفسیر مبسطی از ماده 51 منشور ملل متحد به حساب میاد که خلاف در واقع اصول و اهداف منشور هستش.
خیلی متشکرم. آقای دکتر علیرضا اسلامی هم از تلفنی به جمع ما میپیوندن، کارشناس مسائل سیاسی و آثار دانشگاه. آقای اسلامی سلام، عصرتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقای خواهش میکنم، آقای اسلامی یک مروری اگر که بخوایم داشته باشیم بر فعالیت های تروریستی سازمان منافقین ایالات متحده آمریکا، مشخصا چه نوع حمایت هایی از این گروهک تروریستی در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی داشته، میتونیم حتی بگیم در 40 سال اخیر، چون همچنان همین حمایت ها ادامه داره و خیلی از دولت مردان آمریکایی هم در نشست های این گروهک حضور پیدا میکنن.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اگر یه مروری بر روند کار سازمان مجاهدین خلق یا منافقین داشته باشیم، یه مقداری به قبل از انقلاب برمیگرده در واقع، زیرا وقتی که اینها شروع به مبارزه مسلحانه کردند، ساواک در اونها نفوذ کرد توسط اون شخصی به نام دلفانی و شورای مرکزی اولیه اینها رو همه یه جا دستگیر کردند، غیر از اون رضایی که فرار کرد. و مرحله بعدی که گروه بعدی در واقع سرانشون رو دستگیر کردند، محکوم به اعدام شدن، غیر از مسعود رجوی که او رو اعدام نکردند. این نشون میداد که یک حمایت هایی هست. بعد اسنادی البته منتشر شد که برادر کاظم رجوی که در نظر شود که فرانسه بود، از ایشون حمایت کرده و شاید خودش وابسته، میگفتن به سیاه هستش. حالا من جزئیات شدی که نمیدونم، یعنی منظورم اینه که از اون زمان در واقع آلترناتیوی بود برای استکبار جهانی که اگر در ایران مثلا مثل کوبا یا جاهای دیگه به انقلابی روی بده، کسانی که میان سر کار که اگه سازمان مجاهدین خلق باشن وابسته به اونها باشن، یعنی در واقع ارتباط تنگاتنگی با هم داشته باشن. پس از پیروزی انقلاب هم خب اینا دست به جمع‌آوری اسلحه و از شبکه بی سیم ها و نمیدونم اطلاعات و اسناد و مدارکی که تو مراکز بود زدن. این نشون میداد یه برنامه خاصی دارن و حملاتی رو به نظام در واقع شروع کردن که در اون روز به اصطلاح خرداد ماه که قبل از جریان حادثه هفته تیر وارد فاز سیاسی، بله از فاز سیاسی به قول خودشون وارد فاز نظامی شدن، و یعنی بعد از اون جریان بنی صدر رو از شبت عدم کفایت سیاسیش وارد، خب وقتی وارد فاز نظامی شدن حمایت های استکبار جهانی از اینا شدت و قوت گرفت و ابتدا در جریان لانه جاسوسی هم یه دو سه روزی اومدن حمایت کردن و فلان اینا، ولی بعد دیگه با اینکه شعار اصلیشون مقابله با استکبار بود، مثلا حالا به قول خودشون امپریالیست، ولی بعدن عقب نشینی کردن، اصلا جلوی لانه جاسوسی اینا رو هم ترک کردن.
آقای اسلامی صحبتتون رو قطع میکنم، با این توضیحی که جناب علی اشاره کردید، سابقه که بیان کردید که این به تعبیر نفوذ هم ساواک و هم خارجی ها در بین سازمان به قبل از انقلاب برمیگرده، پس این توجیهی که حتی امسال هم متاسفانه خیلی شنیده شد و حتی به مرحوم شهید بهشتی هم این نسبت رو دادن که چون سازمان مجاهدین در ارکان مختلف نظام جایگاهی رو پیدا نکردن به رفتار نظامی و اقدام نظامی روی آوردن، تحلیل غلطی است. این تحریک و این نفوذ از قبل انقلاب وجود داشته و سازمان رو به سمت مقابله با نظام سوق داده بود آمریکا.
بله بله، ببینید در زندان اوین بند دو اصلا پیام دادن، یعنی معاون رجبی نقل مرحوم اومد این پیام همون سعادتی بود، پیام داد که این انقلابی که شما شروع کردید، حالا قبل از پیروزی انقلاب، انقلابی که به رهبری مثلا امام شروع کردید این به پیروزی نمیرسه و اگرم اقدامی بشه ما برنده خواهیم بود، ما باید سر کار بیام چون ما تشکیلات داریم، ما ساختار داریم، ما سازمان داریم. یه همچه تعابیری اصلا داشتن، اینو پیام رسمیشون بود به اون به اصطلاح بزرگانی که در زندان بودن از علما و اینها اصلا پیام دادن. بعد از انقلاب هم عرض کردم که اینا در ارکان مختلف نظام بودن، در دادستانی بودن، من خودم داشتم میرفتم تو دادستانی زمان شهید قدوسی بود، تازه ایشون منصور شده بود، مثلا همین بادیگارد منصور رجوی علی خلیلی و دیگران میومدن بیرون، اون موقع تعبیرشون این بود که حزبیا اومدن. یا در همین دادستانی انقلاب کسی که اونجا بود و عامل انفجار بود خودش همکار بود اونجا و عضو بود، یا مثلا همین کشمیری در فاجعه نخست وزیری این از پرسنل اونجا بود، اینا داخل بودن، یا در همین مثلا حزب جمهوری این آقا به عنوان عضو اومده بود اونجا. فلزا در این حد، البته نه در حد سران، چون سرانشون خب شناخته شده بودند و مورد وثوق نبودند، ولی نیروهایشون در ارگانهای مختلف بودن، یا بعدا به اونها پیوستن و اینها رو اخبال حالا کردن، یا به قول معروف اون آموزش هایی که داشتن و شستشوی مغزی که داشتن، بعد ترورهای مختلفی داشتن.
امروز هم که شهادت شهید کچویی هست، اون زارب همین وضعیت رو داشت، بله، ظاهر تواب گرفته بود، درسته؟
بله، این گروهی که قبلا بودن، حالا حتی به نظر بنده حتی گروه فرقان که قبل از مجاهدین خلق شروع به ترورهای مسلحانه کردن و مثلا آقای مقام معظم رهبری یا مثلا آقای هاشمی یا نمیدونم آقای عسکرالدی اینا رو بعضیشون زدن به عنوان فرقان یا شدید مفضل و امثال هم شدید متحری، اینا به نظر من اینا شاخه نظامیه و وابسته به همین نوع مجاهدین خلق بودن. پس از این جریان هم یعنی شیشه تیر که مقام معظم رهبری رو ترور کردن، خب هفته تیر اینجا بود، بعد امروز زندان اوین همینطور که شما فرمودید یه کاظم افجعی بود که این فرد تواب بود. حالا شهید کچویی ایشون رو به عنوان همکار خودش پذیرفته بود، ما چون یه موقعی اونجا بودیم با اینا همکاری داشتیم با شهید کچویی، بعد یهو اون روز آماده میشه، یعنی بعد از هفته گیر و میاد، همه مسئولین که نشسته بودن در محیط زندان داشتن غذا میخوردن، یعنی شهید لاجوردی، آیت الله گیلانی و از شهید قضات و اینا رو یهو ببنده برگ با
آجولایی،
آقای جولایی و کسایی که بله بله اونجا بودن. بعد شهید کچویی دنبالش میکنه، ای چی کار داری میکنی اینا، که میزنه به خود اون و وقتی میان بگیرنش فرار میکنه، میره بالا پشت اون خودش هم بالا انداخت. بعد که انفجار نخست وزیری شد، بعد دادستانی انقلاب 14 شهریور بود دیگه، ترور شهید مدنی بود 20 شهریور، ترور آقای هاشمی نژاد